بفرمایید بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا البشیر النذیر و السراج المنیر العبد المؤید و الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقيه الله في الارضين. اوصيكم يا عباد الله و نفسي بتقوى الله. در این روز الهی، در این روز نورانی، در این عید خدایی، روز جمعه، در این فرصت ملکوتی یعنی نماز جمعه و خطبه‌های نماز جمعه، ابتداءً خودم رو و بعد شما بندگان صالح پروردگار رو سفارش می‌کنم، توصیه می‌کنم به رعایت تقوای الهی، این رمز سعادت و کلید نجات، تقوای الهی، پرهیز از محرمات، انجام واجبات و فرائض، دوری از خط معصیت و گردن نهادن به فرامین الهی. با تقوا باشیم تا سعادتمند باشیم. عزیزان من، انسان با تقوا ویژگی هایی دارد. انسانی که به درجه تقوا نائل می شود یعنی به کمال انسانی رسیده. انسانی که به درجه تقوا نائل می شود، خواهران برادران، یعنی بالاترین درجات کمال رو و تکامل رو در اون خطی که خدای سبحان برای او ترسیم کرده طی کرده. با تقوا بودن یک توفیق است. در مسیر تقوا حرکت کردن یک سعادت الهی است، بی‌نظیر، بی‌بدیل. اما اونهایی که این مسیر رو طی می‌کنن و اونهایی که به این کمال دست پیدا می‌کنن، علف زیر هیزم نیستن که یک باره بر حسب اتفاقاتی و حوادثی رویده باشن و خط سیری رو طی نکرده باشن. از آیات و روایات این گونه برمیاد، انسان‌های با تقوا کسایی هستند که زندگیشون تابع از یک منطقه، تابعی از یک منطق، قانون در زندگیشون، قانون دارن در رفتارشون، قانون دارن در کردارشون، قانون دارن، خط سیر مشخصی دارن. اینا انسان‌های باری به هر جهت نیستن. انسان‌های با تقوا این گونه هستن. از این قوانین اینها تبعیت کردن، این قوانین رو در زندگی خودشون اجرا کردن تا به صفات مرحله انسان با تقوا رسیدن، شدن از متقین. این قوانین چیست؟ باید به آیات و روایات مراجعه بکنیم. منبع سرشار و لایزال قوانین الهی کجاست؟ آیات قرآن کریم، روایات اهل البیت عصمت طهارت، آنچه محمد و آل محمد. برای ما به ودیعه گذاشت، باید به اونها مراجعه کنیم. سقلین، باید ببینیم این قوانین چیست. وقتی به روایات مراجعه میکنیم، خواهش میکنم عزیزان خیلی دقت کنن، وقتی به روایات و آیات مراجعه میکنیم، میبینیم در زندگی متقین دو عنصر است که اینها از هم جدا نمیشوند. دو عنصر است که همواره مورد تأکید قرآن کریم، صاحب قرآن کریم خدای سبحان و قرآن ناطق یعنی پیامبر خدا و حجج الهی ائمه اطهار علیهم السلام و صلوات. این دو عنصر چیست؟ دو عنصر متقی ساز، دو عنصر تقوا ساز، دو عنصری که میتونه زندگی انسان رو متحول بکنه در کنار بقیه عناصر، اما اینها دو عنصر کلیدی هستن. از آیات و روایت این گونه به دست میاد. اولین عنصر نمازه، نماز، الصلاة عمود الدین. انسان با تقوا یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه که دینداره، متدینه، متشرع است، سرسپرده شریعت اسلامی است، قوانین حدود الهی رو رعایت میکنه. اگر دیدید کسی با حدود و دستورات الهی وهنامیز برخورد میکنه، اونها رو سرسری میگیره، بی اعتنایی میکنه، اینها نشانه بی تقوایی است. نسبت به نمازش، نسبت به خمس و زکاتش، امر به معروف و نهی از منکر، مناسکش، نسبت به جهاد، نسبت به صیام، نسبت به مسجد خدا، نماز جمعه، انجام فرائض بی اعتنایی میکند، اینا نشانه بی تقوایی است. در رأس اینها به ما گفتن اگر کسی نسبت به نمازش بی اعتنایی کرد، این در واقع در سراشیبی قرار گرفته. چقدر در آیات و روایت نسبت به نماز ما مورد سفارش قرار گرفتیم. ای انسانها، ای مؤمنین، ای متقین، رمز سعادت شما، رمز ایمان واقعی شما، رسیدن به مقام تقوا، انسانها، مؤمنین، متقین، اینی که به نماز تا می توانید اهتمام بورزید. تا اونجایی که حضرت امیر علیه السلام، مولا الموحدین، یعصوب الدین، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و الصلات، در نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر می‌نویسند در نهج البلاغه آمده، می‌فرمان و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک. خیلی عجیبه عزیزان، محققین، پژوهشگران، این یک خط، کمتر از یک خط، دو سه جمله باید پژوهش‌ها پیرامونش صورت بگیره. امام علی علیه السلام به فرماندارش نامه نوشتن، به کسی که تربیت شده خانه امیرالمؤمنین بود، به کسی که هم صاحب شمشیر بود هم از علم امام معصوم بهره برده بود، فرمود تمام اعمالت، حرکاتت و سکناتت تابعی از نمازت هستن، نمازتو سفت بگیر. این یک خط استعماری بود برای اینکه جوانان ما رو، جامعه ما رو از نماز دور بکنن. گفتن نماز چیه؟ خیلی مهم نیست، نماز امر مهمی نیست. هنوز همین صدای شیطان بعضی گوشه کنارها، بعضی اختام خیلی مدرنیزه شده به گوش میرسه که یه بعضی ها جوانان ما رو نسبت به نماز بی اعتنا میخوان بکنن. حضرت امیر فرمود محمد ابن ابی بکر، تمام کارهای تو، تمام اعمال تو، زندگی تو، خط سیر تو در زندگیت تبع لصلاتک، تابع نماز توست، نماز تو درست برقرار بکن. بعضی از آقایین علما بزرگان، بر نقل منابر، نقل بزرگی مثل از توی طلا بهجت، مقید بودن که نمازهاشون رو با رعایت انواع مستحبات برای اینکه تقرب بیشتری به خدا پیدا بکنن برقرار بکنن. در نجف که بودن میرفتن به حرم حضرت امیر علیه السلام، در کربلا به حرم حضرت سید الشهدا نماز به پا میکردن، اقیم الصلات، اقامه نماز میکردن، نه نماز میخواندن. نماز خواندن چیز دیگری است و اقامه نماز چیز دیگری. انسان بدون وقتی میگه الله اکبر، یعنی کلید و رمز ورود در پیشگاه معبودش، خالقش، خدای متعال، پروردگار قادر، اون موقع ببینه چه حالی پیدا میکنه، چه قدرتی پیدا میکنه، چه انرژی به او تزریق میشه، چه اقتداری پیدا میکنه. این انسان قابل شکسته، در هیچ عرصه‌ای شکست نمیخوره. کل شیء من عملک تبع لصلاتک، هر کاری که انجام میدی تابع از نماز توه. نماز تو سست بگیری، زندگی تو دچار مشکل میشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، این آیه قرآنه. بعضی از گرفتاری ها در زندگی به دلیل اینی که وقتی اذان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صداش به گوش میرسه ما کار رو ترک نمی کنیم به سوی نماز بشتابیم. امام بزرگوار ما در این عصر صدای خدا، سایه حجت خدا بر سر ما، نائب بر حق امام زمان، مهمترین جلسات رو تعطیل میکردن، جلسات فرماندهی، چون فرماندهی کل قوا بودن حضرت امام، جلسات فرماندهی کل قوا، اونم در حالی که بسیار مهمترین مسائل جنگی در اون مطرح میشد ترک میکردن، میفرمودن وقت نماز است، وقت نماز. تقریبا حدود 6 یا 8، بنابر اون احتمالی که تردیدی که در احتمال ذهنی من برقراره، رؤسای جمهور و سران کشورهای اسلامی و رئیس وقت کنفرانس اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی آمدن محضر امام اول جنگ تحمیلی، برای اینکه به زعم خودشون واسطه بشن با امام صحبت کنن که در واقع جنگ به اتمام برسه. بعد از اینکه اولین تودهنی محکم و قاطعانه از اهل نماز، اهل عبادت، اهل مصلا، از سوی رزمندگان دلاور ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین بر دهان صدام و از نابش و یارانش به دهانش خورده بود، آمده بودن که امام و شما مثلا یکمی کوتاه بیایید. امام اونها رو نصیحت کردن که جا داره عزیزان به ویژه جوانان ما مراجعه کنن به صحیفه نور. امام اونجا چند جمله فرمود بسیار کلیدی، مثل همه جملاتش. بعد یک بار امام بلند شدن فرمودن آقایون وقت نماز است، من باید برم نماز بخونم. این جلسه رو امام به خاطر نماز ترک کردن. خدای نماز، شارع نماز، پروردگاری که نماز رو بر ما فریضه کرد، امامو یاری کرد، امامو عزت داد، دشمنان امام و امت امام رو بر زمین کوبید. واقعا جمله درستی است. محمد ابن ابی بکر، حواستو جمع کن، همه کارهای تو تابع از نمازه. حالا ببینید اهمیت نماز جمعه چیست. این روز جمعه که فی نفسه بسیار روز مهمی است، ان الله اختار الجمعه، خداوند سبحان جمعه رو اختیار کرد، فجعل یومها عیدن، روز جمعه، هر جمعه برای مؤمنین عیده. در روایت داریم از فضل جمعه اینه که هیچ کس در روز جمعه دعا نمی کنه الا اینکه خدا دعاش مستجاب میکنه. البته اگر موانع رو برطرف بکنه، انسان همیشه باید دعاهاش ادعونی استجب لکم، همیشه باید دعاش مستجاب باشه، اما موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور، این موانع باید برطرف بشه. روز جمعه روز استجابت دعاست، روز صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت داریم اگر قومی مستحق عذاب الهی باشن، شب جمعه برسه یا روز جمعه برسه اینا با هم مصادفت کنن، خدا از خشم خودش میگذرد، عذاب رو از اونا بر میداره. روز بسیار مهمی است. در روایت داریم روز جمعه که میشه شیاطین پرچمهاشون رو بر میدارن، میرن در خیابانها، میرن در بازار، میرن در خانه ها، یک طوری مردم رو از رفتن به نماز جمعه منصرف بکنه. اینا روایت عجیبی است، روایت بسیار مهمی است. جمعه خیلی روز مهمی است. گل ایام، عید ایام جمعه است، گل جمعه نماز جمعه است. دقت میکنید؟ در این نماز انسان شکفته میشود. در روایتی که از حضرت امیر علیه السلام در مستدرک الوسائل نقل شده، حضرت فرمود ای امت علوی، ای امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، ثلاثه ان خالفتم فیه نعمتکم هلکتم، 3 چیزی که شما اگر در اونها با ائمتون، رهبرانتون مخالفت کردید هلاک میشید. حضرت فرمود یکیش نماز جمعه است. نماز جمعه، این نماز جمعه موجب حیات شماست، خیلی مهمه. نماز محور حرکت انسان متقی و مؤمنه. نماز جمعه قطعا و حتما در رشد انسان مؤمن، تعالی انسان مؤمن مؤثر و مفیده. و واقعا این یک امر واضحه است، بدون مبالغه عرض کردم، با مراجعه به آیات روایات این برمیاد. در زیل آیه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. در زیل این آیه از ابن عباس نقل شده که پیامبر قصه چی بود؟ آخه معنی آیه قرآن اینه که پیامبر اینها در نماز جمعه تو حاضر بودن و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، ولی یک باره صدای تجارت و لهوی، حالا جزئیاتش به تفاسیر باید مراجعه بشه، بعضی میگن این لهو همون تبلی بوده که بنابر نقل دهیه کلبی این رو میکوبیده برای اینکه اعلام بکنه من مال و تجاره رو از شامات یا جاهای دیگه آوردم بیایید خرید ازم بکنید. پیامبر رو رها کردن رفتن، همه رفتن، رفتن برای تجارت. ظاهرا پیامبر مشغول خطبه خوانی بوده، وجود مبارک پیامبر خطبه رو می‌خواندن. چه کسایی بودن؟ روایت داریم حضرت امیر علیه السلام باقی ماند، وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، وجود مبارک حسنین علیهم السلام و صلات، اینها در محل خطبه باقی ماندن. بنابر نقل صحیب رومی هم باقی مانده بود. ابن عباس نقل میکنه این روایتو که پیامبر فرمود اگر اینها باقی نمیماندند در محل خطبه های نماز جمعه و نماز جمعه، خداوند همون بلایی که بر سر قوم لوط میآورد بر سر این امت در مدینه میآورد، یا زمین دهان باز میکرد اهل مدینه رو فرو میبرد، یا سنگ از آسمان بر اینها نازل میشد. ببینید چقدر قصه مهمه، ببینید چقدر عبرت آموزه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، اعمال تو تابع نماز توست. وقتی میای به نماز جمعه این واقعیت رو با خودت مرور کن که من که آمدم نماز جمعه وقتی صرف نکردم، این اشتباس، این جمله اشتباهی است، نه اینکه وقتی رو صرف نماز جمعه کردم، نه، در واقع نماز جمعه صرف من شد، دارایی من بیشتر شد، وقتی از من نرفت وقتم برکت میگیره، این هفته هفته بسیار خوبی برای من خواهد بود. نماز مرا برکت میده، گفتارمو برکت میده، برنامه ریزیمو برکت میده. مگر این گونه نبود؟ در جاش خواهیم گفت چه کسانی خطیرترین تاریخ معاصر این ملت رو در هزار سال گذشته رقم زدن، مگر غیر از اونهایی بودن که در همین محل نماز جمعه رو برپا میکردن؟ یادش به خیر، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. نماز جمعه مملو از رزمندگان اسلام از شهرهای مختلف کشور به امامت حضرت آیت الله موسوی جزائری، نماز رو اقامه میکردن، نماز جمعه رو میشتافتن به سوی خطوط مرزی. اینها بودن از ناموس ما دفاع کردن، اینها از شرافت این ملت دفاع کردن، اینها بودن که در مقابل دشمن ایستادن. نماز تنظیم کننده برنامه‌های زندگی انسانه، این یک نماز. نماز، حالا نکته عجیب که نمی‌رسیم در این خطبه به جهت ضیق وقت به اون مطلب دومم کامل اشاره بکنیم، نکته اینجاست، عجیب اینجاست که مطلب عنصر دومی که از صفات متقین برشمرده شده و من اعطا و اتقا، از صفات متقین برشمرده شده که اگر کسی این صفت دوم رو داشت، خصیصه دوم رو داشت، راهش به سوی تقوا مداری واقعی باز میشه. اون صفت و اون عنصر دوم به ظاهر عبادی نیست، تسبیح گرفتن و در دست چرخاندن نیست، سر و پیشانی بر مهر گذاشتن نیست، دعای کمیل و ندبه و توسل خواندن نیست. چیست که در کنار نماز مرتب تکرار شده و خدا به او توصیه کرده؟ ثقلین، آیات روایت ما مرتب به اون توصیه کرده، انفاق، یتیمداری، شکم گرسنه رو سیر کردن، دست بیچاره‌ای رو گرفتن. آیات و روایات در سوره لیل خدای سبحان به صراحت می‌فرماید ان سعیکم لشتا. انسان‌های بی ایمان، انسان‌های بی ایمان مورد خطاب قرآن و خدا، ان سعیکم لشتا، عمل شما برباده. و من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، اما اونهایی که عجیبه مقدم کرده اعطا رو و تقا، اونهایی که اهل انفاقن و تقوا پیشه میکنن، یعنی اعطا، انفاق، یتیمداری، مسکینداری، کمک به فقرا تولید تقوا میکنه. اینهاست کسایی که خداوند سبحان امور زندگیشون رو سامان میده، به اینها نظر میکنه. اینها درجاتی پیش خدا دارن. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنون کیا هستن؟ با ذکر خدا تحول پیدا میکنن. و اذا تلیت لهم آیاتو زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. انسان هایی هستن که متوکل هستن، قوی هستن. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا کسایی هستن که اقامه نماز میکنن، به ویژه نماز جمعه، و مما رزقناهم ينفقون، دست به جیبم هستن. ممکنه نتونه میلیون ها تومن خرج بکنه، اما به عدد همون پول اندکی که داره دیگران رو کمک میکنه، فقرا و ایتام رو کمک میکنه. اولائک هم المؤمنون حقا. اینا مؤمن واقعی هستن. لهم درجات عند ربهم. اینا کسایی هستن که نزد خدای خودشون درجاتی دارن. خواهش میکنم عزیزان دقت بکنید به این آیه، لهم درجات عند ربهم. اینا درجاتی پیش خدا دارن. مؤمنون واقعی اینا هستن. و مغفرتون و رزق کریم. خدا هواشون رو داره، رزق هم براشون میفرسته. توجه میفرمایید؟ و رزق کریم. اینا مؤمنین واقعی هستن. عجب، نماز چه ارتباطی داره با فقیرداری و بیچارداری و توجه و ایتام و فقرا و مستضعفین؟ معلوم نماز کارکرد اجتماعی داره. جوونا شما بیشتر دقت کنید، خواهش میکنم. اون جریان سکولار، اون جریان لائیک، اون جریانی که نوک بینی خودش رو هم به خوبی نمیبینه و نمیتونه تحلیل بکنه، این زاویه دیدش این همه بسته است. اون جریان خطرناکی که خصوصا در اون سالهای موسوم به اصلاحات، یعنی افسادات، می نوشتن تو مقاله ها و کتاب های خودشون که تمام فقه شیعه رو بررسی کردیم، حتی یک صفحه که کارکرد حقوقی و اجتماعی داشته باشه پیدا نکردیم. اینا اینجا رو هدف گرفته بودن، دقت یعنی تحریف این واقعیت رو هدف گرفته بودن. ما پیرو اسلامی هستیم که به ما میگوید نماز بخوانید تا این نماز روح بندگی به شما بدهد، تا دل از دنیا بکنید، کارکرد اجتماعی پیدا بکنید، غیر از صعود الهی به دیگران توجه کنید، دل از کینه ها بکن. حالا در جای خودش خواهیم خواند، تلاوت خواهیم کرد. آیات قرآن بفرماید اگر خواستی به یتیمی کمک کنی، اگر خواستی به بیچاره کمک کنی، فقیری کمک کنی، اولویت از خانه تو، خاندان تو، خانواده تو، بستگان تو و عشیره توست. این اولویت رو هم قرآن تذکر داده. نماز کارکرد اجتماعی داره. ببخشید، مگر خدا به نماز من و شما نیازی داره که فرموده خمش و رکوع کن، بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، برو به سجده بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده؟ مال این بوده که انسان پرورش بده، مال این بوده که بنده پرورش بده. اولئک المؤمنون حقا، مؤمنین واقعی اینا هستن. فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. خواهش میکنم این نکته که گفتم دقت بفرمایید، اینجا بیشتر دقت کنید. آیه قرآن در سوره قبل، یعنی سوره انفال بود تلاوت کردم، فرمود اینا آدمایی هستن که لهم درجاتون عند ربهم. اینا نزد خدا درجه دارن. توجه میفرمایید؟ در این سوره، یعنی آل عمران، آیات 162 و 163 میفرماید میدانید هم درجاتون عند الله. اینا خودشون تبدیل به درجه میشن، اینا درجه میشن، نه اینکه خدا به اینا درجه میده. مؤمن و متقی کارش میرسه به جایی که هم درجاتون، نه لهم درجاتون. اینا درجات بهشتن. در همین دنیا داریم میبینیم، میریم کنار عکس شهدا میستیم، عکس میگیریم، اینا درجه شدن برای ما. کنار عکس شهید صیاد میستیم، تصویر ما رو هم برداری. اونایی که الان یه تصویری با شهید صیاد دارن، مثل ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران، چون کنار فکر و راه و اندیشه و اون رویه ولایت پذیری صیاد هنوز ایستادن، افتخار میکنن چون صیاد خودش شده درجه، انسانهای نمازگذار، اهل انفاق، اینا رو میگن کسایی که پدر و مادر معنوی دارن، آدمای پدر مادر دار با اصالت، نماز کارکرد اجتماعی داره. امام رضا علیه السلام این رو بگم و این خطبه رو به اتمام ببرم. حضرت علی ابن موسر رضا بارها داریم در روایت وارد شده، وقتی که مأمون حضرت رو فرا خوان آور به مرو، حضرت موقع قضا که میشد میفرمود غلامه ها رو هم خدمتگزارا رو هم صدا بکنید. سیره اهل البیت این بوده، سیره اهل البیت نشسته برخاست با انسانای ضعیف بوده، با گردن کلفتا نشسته برخاستی نداشتن، با اونایی که اینقدر جیبشون پره که راه دهانش از حق گویی بسته با اینا نشسته برخاستی نداشتن، با انسانای مستضعف که فطرت الهیشون پاک بود خیلی نشسته برخاست داشتن. حضرت میفرمود غلام ها خدمتگزارا هم بیان، می نشستن بر سر سفره. روایت داریم گاهی وقتا مأمون که می آمد سرزده، حضرت بینا می فرمود برید برید، شما رو نبینی اینجا، بر شما خشم خواهد کرد، با شما برخورد میکنه. حضرت همچین سیره ای داشتن. در روایت داریم حضرت یک ظرف غذایی رو می طلبیدن، اون غذاهایی که خوبتر بود در اون میگذاشتن، میفرمودن ببرید قبل از اینکه شروع کنن به صرف غذا، وجود مبارک امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و سلام، میفرمودن اینو ببرید برای نیازمندان. بعد همینطور که میبردن، حضرت میفرمود فلقت حمل عقبه، این آیات تلاوت میکردن، آیات سوره بلد، فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، شما سعی کنید عقبه های روز قیامت از الان طی بکنید. اون عقبه ها چی هستن؟ چطور طیشون بکنیم؟ خلاصه میکنم، نقل به مضمون میکنم و معنای مضمون رو نقل میکنم که دیگه وقت گرفته نشه. فک و رقبتن، میتونی اسیری رو آزاد بکنی؟ این طی عقبه هاست. او اطعامون فی یوم زی مسقبه، میتونی شکم گرسنه ای رو در سالها و زمانهای سختی سیر بکنی؟ عقبه ها اینا هستن، اینا رو انجام دادی طی میکنی اونها رو. یتیمن ذا مقربه، ذا مقربه از کی؟ از اقربا. یتیمی توی فامیل و خیشاوندان و نزدیکان توه، اولویت با اونو، برو دست اون یتیم رو بگیر، دست نوازش بر سرش بکش. او مسکینن ذا مطربه، مسکینی فقیر رو میشناسی که ذا مطربه از تراب گرفته شده، که زمینگیر شده از شدت فقر، دست اونا رو بگیری، اینا تو رو از اون عقبه ها رد میکنه. حضرت امام علی ابن موسی رضا سامن الحجج این آیات تلاوت میکردن و بعد میفرمودن قضا رو ببرید. فرمودن قضا رو ببرید برای فقرا. ببینید چه شد عزیزان، نماز کارکرد اجتماعی داره، از این کارکرد اجتماعی نباید غافل بشیم. چه گفتم؟ ارزمین بود دو خصیصه که تقوا سازه و متقی سازه، نماز و انفاق، اینا در کنار هم ذکر شده. به ویژه نماز گزاران جمعه، که شما در عید الهی روز جمعه اینجا حاضر شدید، خداوند این توفیق نصیب شما کرده، نمازتون رو همراه با انفاق بکنید و انشاءالله سعادتمند باشید. غفر الله لنا و لکم صالف ذنوبنا و اسمنا و ایاکم من اقتراف الذنوب بقیت اعمارنا، ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله الكریم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.